با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رجا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 16 از ماه سپتامبر. خب معمولا در خدمت شما اول یک غزلی از حافظ میخوانیم. بله، این بایستی در روزگاری باشد که اون امیر مبارز الدین محمد که از یزد کرمان آمده بود و شیراز مسلط شده، شاه شیخ ابو اسحاق که مرد خیلی آزاده‌ای بود و دوست حافظ بود رو کشته و مثل این آخوند بود دیگه، اونی آخوند آدم کشی بود در واقع. آخوند دو گونه است، یکی در ظاهر آخونده، یکی در باطن آخونده. میتونه لباس آخوندی هم تنش نباشه اما از صد تا آخوندم بدتر باشه. باری این آمده بود، میخانه رو بسته بود و پراکنده کرده بود مردمان آزاد فکری که در شیراز بودن در زمان خاندان اینجو. باری این مال اون روزگار است. میگوید اگر چه باد بسیارم عصبانی بوده، اگر چه باد فرح بخش و باد گلبیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. بله، اینجا این محتسب تیز است در واقع ایهام از نظر این که دو تا معنی داره. اینجا تیز یکی به معنی هوشیاری است و تند فکری و هوشیاری، یکی هم به معنای پساهنگ در واقع. بله، تیز به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است، صراحی و حریفی گرت به چنگ افتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. در آستین مرقع پیاله پنهان کن که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است. به آب دیده بشوییم خرقه ها از می که موسم ورع و روزگار پرهیز است. مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است. این خم وقتی شراب درست میکردید و از شراب به آرامش میرسید دیگه چوب نمیزدی و رهاش میکردی دیگه. بعد بالای خم راوق سر خم بهتری شراب داشت، به جهت اینکه الکل وزن مخصوصش از آب کمتره. حالا زمینی که میکس هست ولی به هر حال روی الکلش بیشتره، گیرایش بیشتره. عرض کنم که بهش گفتن راوق سر خم. اون ته یه مش رسوبات هست که اونو بهش گفتن درد. میگوید نگاه نکن به این داستان که راوق سر خم که صاف این سر خم جمله دردیامیز است. سپهر برشده پرویزنی است خون افشان که ریزش سر کسرا و تاج پرویز است. سپهر برشده، قزوینی کسرش هم تاکید کرد. من فکر میکنم این اشتباه، سپهر برشده، ما یه سپهر که بیشتر نداریم اونم برشده است. یه سپهر دست چپ نداریم، یه سپهر دست راست که یکی برشده باشه یک نوع حشبه به نظر من. سپهر برشده خونه نیست، اینطور نیست نظر من. باید بخوانیم سپهر برشده پرویزنیست خونفشان، چون این غرواله که متحرکه. سپر بر شده پرویزنی است خونفشان، سپر مانند یه قربالی میماند که بالا رفته. چون سپر بر شده خب بر شده است. سپر بر شده پرویزنی است خونفشان، یه قربال خونفشانی است که مشغول. خیلی خیلی تصویر غریبی اینجا حافظ واقعا آورده، خیلی خیلی هولناک است. سپر برشده پرویزنی است خون افشان که ریزش سر کسرا و تاج پرویز است. نشسته اون بالا کشتن آدم ها داره قربال میکنه، خون از زیرش میباشه و ریزش یعنی اون چیزی که گیرش بیاد، اون چیزی که روی قربال میمونه. میدونی که قربال چند نوع بود؟ یعنی از ابزار کشاورزی هم بود، چون وقتی میخواستن گندم رو جدا کنن از چیزای دیگه طوری ساخته بودن که فقط گندم که ریز بود اون بالا میمون، سنگ ها و حالا اضافات و هرچی بود میریخت پایین که ریزش سر کسرا و تاج پرویز است. حالا ریزش هم میتونیم معنی کنیم اون چه داره ازش میریزه در واقع، یعنی سر تجربه که ریزش سپر بر شده پرویزنی است، خون افشان که ریزش سر کسرا و تاج پرویز است. عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. عراق این منطقه اصفهان تا بره بعد گلپایگان و همدان این منطقه رو گفتن عراق عجم و بله عراق مربوط بود، هیچ ربطی هم به این عراق صدام حسین ندارد. خب عرض میکنم خدمت شما که میخواستم امروز در باب واژه مدنیت رو صحبت کنم، حالا اگه وقت شد صحبت میکنیم، اما این پیش آمدی که شده از عرض کنم که فکر کردم بعد نیست ما یه اشاره به این داستان بکنیم. این موضوعی که الان پیش آمده، یعنی پهپادهایی که زدن تشکیلات عربستان سعودی رو، دو تاش که خیلی مهمترین ها بوده، اینا منفجر کردن و اندازن. خدمتتون عرض کنم که اینها، این شر انگیزی در خلیج فارس، اینها برمیگردد به سیاست اشتباه آقای دونالد ترامپ. تا چند مورد شده از زمانی که تحریم گذاشتن و برجام رو تعطیل کرد آقای ترامپ، اینا مقصود و منظور آقای ترامپ هم این بود که به طور کل این رکورد کارهای این آقای اوباما رو پاک کنه، یعنی انگاری این آدم نبوده. میدونید که من نه طرفدار ترامپ هم، مثلا برای اهمیتی نداره ترامپ اوباما اینا. برای اولین بار این آقا آمد، این آقای اوباما یه بیمه ای برای مردم درست کرد که بهش میگوین که affordable care، یعنی بیمه در دسترس، کسی که میشود در واقع افورد کرد، پولش داد میشه در دست همه باشه. اینو گذاشتن اسمش اوباما کر برای تحقیر و مسخره، هنوز هم میگن اوباما کر. این دست راستی ها آمد بدون این که هیچ برنامه هم داشته باشه، برای این که این رو پاک کنه و اسم اون قبلی رو از قلم بندازه و به طور کل چیز کنه، آمدن و حمله کردن. این رپابلیکن ها هم که من فکر میکنم که مکافاتی پس خواهند داد. این رپابلیکن ها هر اتفاق گندی میفته اینا میگن به به به، عجب عجب چیز خوبی، خیلی عالی. توجه میکنی فقط یک مرد تو اینا بود که موریک بهش میگفتن، آدم مستقل شجاعی بود این آقای مکن، با یک رأی از بیمارستان زیر عمل جراحی مغز آمد و با اون یک رأی نگذاشت که اون رکورد اون آقای اوباما پات بشه، وگرنه آماده کارزار نشسته بودن، عرض میشود که نمایندگان گردن قرمزها، که حق مطلب اینه که من خدمت شما میگم. حالا چرا ایشون تحمل نمی کردن؟ چون ایشون سیاه‌پوست بود دوستان. یه وقتی در یک کمپانی ما کار می کردیم، کار کمیکال و این حرفا می ساختن و اینا، این رئیسش به من گفت فلانی بیا جوک برات بگم. گفتم که بگو. گفت این جسی جکسون رو میشناسی؟ جسی جکسون یه آدم سیاه‌پوستی است که در واقع همکار و همراه دکتر کینگ بود. لوتر کینگ زمانی که کینگ کشته شد همراهش در بالکونی بود، یه عکسی ازش هست که دستش دراز کرده به طرف قاتل. اینا خیلی آدم مشهوری، میخواست رئیس جمهور بشه در روزگار بود. گفت که یه وقتی این جسی جکسون، میخوام به شما نشون بدم این مملکت بعد از اینکه 240 سال 240 سال تقریبا از دموکراسیش گذشته، ببینید که فضا چگونه است، فضا چگونه است. و بعد جنگ شده، 500,000 سفید پوست توی میدانهای جنگ به خاک ادا گفتادن برای آزادی سیاه پوستان، و بعد غیر قانونی شد نجات پرستی اگر یک عمل نجات پرستانه سر بزند و اینها، خب میدونید غیر قانونی است، ولی از دلها نرفته، از دلها متاسفانه نرفته، و این یکی از کاستی های بزرگ جامعه آمریکا، این داستان نجات پرستی است که هنوز هست، هنوز هست. گو بیا برای جوک بگم، من بفهم. گو این جسی جکسون یه بار رفت به پشت بام، دستش بلند کرد گفت خدایا یه روزی می شود که یک خانم رئیس جمهور باشد؟ خدای فکری کرد گفت بله آقای جسی، اما نه تا زمانی که تو زنده هستی. جسی فکری کرد و دوباره دستش برد بالا، گفت خدایا یک روزی هست که یک سیاه‌پوست رئیس جمهور بشه؟ خدا فکرم نکرد، بلافاصله گفت جسی نه تا زمانی که من زنده هستم. یعنی چی؟ این نماینده خیلی از چیزاست که خیلی از در واقع ذهنیت هاست توی مملکت، که این تصور این که یک سیاه پوست برود در کاخ سفید اصلا باری، و اینا ناراحت بودن. خود حضرت ترامپ صلوات الله و سلامه علیه، این 2 سال داد فریاد میکرد که این آقای اوباما تو آمریکا به دنیا نیامده. عمق معنی این سخن چی بود؟ یعنی این که این از ما نیست، این سفید نیست، معنیش این بود. اوباما هم هیچی نگفت، هیچی نگفت، تا بالاخره زیر این فشارها و اینها آمد، این شناسنامش رو که در هوایی به دنیا آمده منتشر کرد، و حتی در یک سخنرانی گفت اگر لازم هست من فیلم زایده شدنم هم نشون بدم. خود این آقای ترامپ هم اون زمان کاری نبود، کار خودشو میکرد و نشسته بود تو چیز توی مجلس، اصلا به خاطر این جلسه تشکیل شده بود. باری مقصود این هست. حالا این اتفاق نادر و بسیار عجیب از نظر سفید پوستان، نه همه سفید پوستان، از میکنم که بهترین آدمای دنیا تعدادشون زیاد، خیلی هاشون در آمریکا هستن، مردم آمریکا مردم خوبی هستن، اما اون گروه هستن، اون گروه هستنشون. خدمت شما عرض کنم که بنابراین وقتی که این دولت تشکیل شد، وجهه همتش اول پاک کردن رکورد اون بوده، و در زمانی هم که بود چون اکثریت با جمهوری خواهان بودن در سنای آمریکا، نمیذاشتن هیچ کاری انجام بده، نماینده انتخاب میکرد برای سوپریم کورت رد میکردن، هر اقدامی میکرد رد میکردن، بعض کارها رو با همون رأی خودش که فرمان رئیس جمهوری است، اگزیکیتیو اوردر، کاری که اینا رو هم پاک کردن. مون 2 چیز: رهادنی دستاورد اوباما در زمانی سیاست داخلی بالاترینش همین افوردبل کیر بود، همین بیمه، و سیاست خارجی در واقع همین معامله که با ایران کرد و فعالیت اتمی ایران رو تعطیل کرد، در راه تقویض اورانیوم بیشتر از 20% بودن و اینا معامله کردن، همه چیز در آرامش بود. این ملایان، آخوندها، حالا هر چی شما چیز بکنید، هیچ تخطی در باب در واقع نکته هایی که آمده بود در این قرارداد که خیلی هم تعدادی زیاد بود نکرده بودن، اما به محض که یکی دیگه از کاراش این بود که اون رو پاک کنه که دیگه مثلا معلوم نشود که یه سیاه‌پوست تو آمریکا بوده اسمش اوباما بوده و اصلا رئیس جمهور نبوده، هیچ رکوردی نداشته. حالا مطالب دیگه هست که من نمیگم خدمتتون، چون واقعا خیلی خیلی غم انگیزه. خلاصه آمد و اجازه بدید من یک سابقه ای از این داستان اتم در ایران هم خیلی خیلی کوتاه چند عبارت خدمت شما عرض کنم که از کجا شروع شد، اصلا موضوع اتم بیاد ایران این از کجا شروع شد. ما یک رئیس جمهور داشتیم بعد از جنگ، بعد از هری ترومن که در واقع خودش معاون ریاست جمهوری بود، معاون روزولت بود، اینها آقای آیزنهاور برنده شد در انتخابات. آیزنهاور یک جنرال 5 ستاره بود، اینا فکر کنم 2 تا جنرال 5 ستاره بیشتر نبود در آمریکا، یکی آیزنهاور بود، یکی عمر برادلی، بله، این که آمد ابتدا رفت گذاشتنش رئیس دانشگاه کلمبیا در نیویورک، بعد هم شروع کرد به تبلیغات برای که رئیس جمهور با لباس نظامی، معاونم که انتخاب کرده بود آقای ریچارد نیکسون بود که بعد پرزیدنت شد و اون رسوایی بزرگ بار آمد. کار نداره. این آقای ایزنهاور جنگ دیده بود، خودش افسر میدان نبود که فرماندهی کنه از این سو حمله از اون سو حمله، افسر سیاسی بود. یعنی وظیفه آقای آیزنهاور مدیریت جنگ بود، به وجهی که این اتحادیه‌ای که از ایده‌های مختلف تشکیل شده، یعنی دموکراسی کنار کمونیسم ایستاده، یعنی روسا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، اون استالین جنایتکار خب اون زمان رئیس کل بود، صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا آقای روحانی داشتن، خدا بیامرزتش، گوینده خیلی نیرومندی بود، همچین مینداخت به قبقب شوروی سوسیالیستی. ولی اینا با هم این وظیفهش این بود که این کوالیشن رو نگه داره که آلمانا رو شکست بدن، مدیریت سیاسی میکرد. اما خب میدانهای جنگ رو دیده بود، تمام این کانسنتریشن کمپ ها، این گردوگاه کار اجباری که کشته بودن یهودیان رو، انبار کوه جسد بود. و عکاسش گفت ای عکاس بگیر این عکس ها رو، وگرنه ما هر چی بگوییم چه دیدیم کسی از ما باور نخواهد کرد. دیده بود اینا رو، دیده بود، از جنگ بیزار بود. زمینه که روسا ازش خیلی میترسیدن، اما آیزنهاور قلبا از جنگ بیزار بود. یه وقت یک مجله چاپ شده بود که هواپیماهای جدید و اینا میشه دید، یه هواپیمای جنگی جدید داره ساخته میشه، انداختش توی بخاری اینا. و مطلبی که میخوام عرض کنم به سال 1953 مربوط هست، 8 دسامبر 1953، 2:45 بعد از ظهر، آقای جنرال دوایت دی آیزنهاور، بهتر است بگم آقای رئیس جمهور، در سازمان ملل متحد حاضر شد، یک سخنرانی کرد به نام اتم برای صلح. بله، در روزگار در واقع روس‌ها تازه در واقع بمب هیدروژنشون هم ساخته بودن و مونوپولی هم دست آمریکا بود، یعنی بیشترین بمب‌های اتمی رو آمریکا داشت. آیزنهاور بیزار بود از این داستان، آمد سخنرانی مفصلی کرد. اول از قدرت آمریکا و قدرت اتمی آمریکا گفت و که چگونه هر روز داره در این آمریکا بمب اتمی ساخته میشه. بله، این آقای جنرال آیزنهاور هست و اون کودتای کذا و کذا در ایران هم به دستور این آقا شد، یعنی اینو گولش زدن بیچاره. آدم نظامی بود، طبیعتاً ضد کمونیست بود، آمدن گفتن آقا اگر که شما این کودتا رو نکنید، این دولت دموکراتیک رو سرنگون نکنید، کمونیستا میگیرن، بعد خلیج فارس میگیرن. یک شیشه نفت، یه نامه به برادرش نوشته در کتاب هریان آیکر آیکن، هر یه کتابی هست، هری یعنی هری ترومن، نوشته اونجا. حالا اینا سخن در سخنه، نوشته بود اگر من اقدام نمی کردم ما یک شیشم جهان را دست، اگر ما این کودتا را انداخته ما کار داده. اونجا رفته صحبت کرده و در سخنرانیش ابتدا به قدرت آمریکا اشاره میکنه و که چنین و چنان است که هر روز بمب‌های اتمی داره ساخته میشه، چنینه و تا مدتی قبل مونوپولی دست آمریکا بوده و حالا روس هم به میدان آمدن، هنوز یه کسی دیگه نبوده، این فقط این دو باشگاه، این دو نفر باشگاه رو تشکیل میدادن و این چیز مخربی است و یکی از این بمب‌ها رو ما بندازیم، قدرت تخریبیش به اندازه همه بمب‌هایی است که از هواپیما افتاده و همه گلوله‌هایی که شلیک شده، هر چه توپخانه بوده انفجارشون رو هم بزنیم به اندازه یه بمب میشه و این چیز خطرناکی است و اینها. و من امروز اومدم یه پیشنهادی بکنم و اون این که ما تشکیلاتی درست کنیم و استفاده صلح‌آمیز بکنیم از اتم. این اصولا این سخنرانی به نام سخنرانی اتم فور پیس مشهور است در دنیا. اومدن زن سازمان ملل متحد که کشورهایی که انرژی به قدر کافی ندارن یا نیازمند نیروی اتمی هستن برای تولید برق استفاده کنند، ایران هم از اون روزگار وارد این داستان شد. این چیز جدیدی نبود که آخوند، چون پیشبینی شاه ایران این بود که در آینده که نفت نباشد مملکت نیازمند انرژی هست. و بعضا که فعال تر شده اینها، یعنی منظورم این است که کمیته یا اداره نیروی اتمی ایران در اون روزگاران تشکیل شد و بعد هم همونطور که میدانید قراردادی با زیمنس بستن که اولین در واقع نیروگاه اتمی در بوشهر باشه و در نظر داشت پادشاه ایران 12 نیروگاه در ایران چیز کند که به احتمال مملکت رو برق بده، شاید هم به جای دیگه هم بفروشه به همسایگان. این ایده اونجا بود، از اونجا بود. وقتی آخوندها آمدن داشت قطعات می آمد، آلمان ها مشغول بودن، آخوندها آمدن گفتن هر کاری او کرده، اونم مثل داستان ترامپ و اوباما که کاراشو پاک کنیم کاراش به درد نمیخوره، گفتن اتم چیه، اینها خیانت کرده به مملکت. از این مزخرفات اینا گفتن. بعد از این مدتی دیدن گفتن، دیدن آقا چهار تا آدم عاقل رفتن به اینا گفتن آقا چی میگید شما، این داستان چیه؟ و زیمنس هم بار کرده بود نمیدونم قطعات مال انجین این اتمی اینا توی کشتی که بیاره، چند ماه مونده بود، یه خسارت زیادی هم طلب کردن بابتی که این مونده اونجا خراب شده یا هرچی توی اجاره کشتی، داستانش مفصل که بالاخره بقیه داستان یه شما میدونید که از روسا خواستن که بیان رابن را اندازی کنن. این از اونجا شروع شد. بعد به سر آخوندا زد که ادامه بدن. خود اینا که عقلشون میچیده نمیرسه که کسانی که در اطرافشون بودند و از کنند به این ساینس اطلاع داشتند و اهمیتش میدانستند، اینا که آقا بیان یه کاری کنیم خودمون اصلا بسازیم، پنهان از چشم دنیا ما بمب اتمی بسازیم. اینا که رسید به سال 2002 که مجاهدین آمدن گفتن در نتنز و در عراق فعالیت اتمی هست، که البته تشکیلات جاسوسی آمریکا گفتن آقا ما میدانستیم اینها رو، برای ما جدید نبود، حالا ممکن است برای پابلیک جدید بود برای کل مردم، ولی برای ما جدید نبود، چون ما عکسبرداری های مفصل کردیم از این نتنز و عراق زیر نظر داریم. از اونجا شروع شد. ببینید از 2002 این یک مشکل بزرگ جهانی شد و در تمام طول مدت ریاست جمهوری آقای بوش پسر که یک ضایعه ای بود آقا برای بشریت، این حکومت این آدم، آدم فکر میکنه که چرا دیگه آدم های بزرگ پیدا نمیشوند، کجا رفتن این دوگل ها و روزولت ها و چرچیل ها و اینا کجا رفتن؟ خلاصه همه چیز خراب شده دیگه. به هر حال در تمام مدت اون بود هر رو ما میدیم آقای جک استرا تو هواپیما، آقای محمد علی برادهی رئیس مجلس جهانی اتمی هر رو گزارش میده، هر روز سر صدا هست، هر روز صحبت جنگ هست، هر روز اسرائیل داد و فریاد میکرد، همین نتانیاهو از بام تا شام دومش رو رنگی میکرد، به در و دیوار میمالید که ایران is dangerous، این حرفا، و خیلی در صدر اخبار بود و خیلی خیلی در این باب زمان گذشت و خیلی کوشش ها شد که به یک نتیجه صلح‌آمیز برسن. جایی رسید که یک کار داشت به جنگ میکشید. با هر دولت مرد آمریکایی صحبت میکردن میگفت همه گزینه ها روی میزه، یعنی همین امروز فردا حمله میکنیم اگه کار به جایی نرسه. بله اینا شما به یاد دارید، منم به یاد دارم. اجازه بدید که من از سپه خواهش کنم یک موسیقی پخش کنن امروز سلیقه خودشون تا برگردیم و برگردیم به دنبال داستان چرا به اینجا رسیده.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، اجازه بدید من در این باب، من اینجا به خاطر این نزدیکی با حافظ و این معانی و این مطالب که عمری بوده برای ما اینجا باز میکنیم میخونیم خدمت، بعد موسیقی که میاد من فکر میکنم به اون چیزی گفتم. ببینید اینجا حافظ در واقع معنی اصل بیت این هست، میگوید سپهر بر شده پرویزنی است خون پالای، داره خون رو تصفیه میکنه، میخواد خون رو بگیره در واقع، و اون چیزی که ازش میریزه تاج کسرا و تاج پرویز است، میگوید سر کسرا و تاج پرویز است. و بعد ضمن این که منم اینه به یاد آوردم که داره پالایش خون میکنه، اونها یاد یک بیتی هم افتادم، بیت که نه حالا ترجمه است، از لامارتین در واقع شاعر دابغه فرانسوی، یک قطعه داره میگوید به روزگار و سپهر، میگوید آیا این چیز ابر سرخفام که هر غروب در دامن افق پدید میآوری خون عزیزانی نیست که هر بامداد به زمین ریختی؟ همچین ترکیبی داره و این در شاهکار شاعرهای دیگری هم هست که سرخی افق رو به خون آدم ها تشبیه کنه. بنابراین خون پالاست، یعنی پالایش خون میکند، ریزه هایی که ازش میریزه همون مطالبی است که سر کسرا و تاج پرویز است، منظور خسرو پرویزه، پادشاه محتشم ساسانی. خب بس معنی کامل شد. به هر حال برگردیم سر موضوع این داستان آقای دونالد ترامپ و در واقع از بین بردن اون قرارداد بین خودشون و اینها، و این رفت آمدها و صحبتها و اینا همه ادامه پیدا کرد تا جایی که این آقای اوباما که رئیس جمهور بود دیگه چاره نداشت، اینا داشتن کار انجام میدادن و در واقع به جنگ داشت نزدیکتر میشد، این چاره نداشت این آقا جویه که یا اینکه جنگ بکند، بمبارون بکند، بمبارم ساختن، بمب‌های عظیم در واقع سنگر شکن، یالا نمیدونم به فارسی اینا رو ترجمه میکنن، که میرفت در عمق زمین اونجا منفجر میشد و زلزله عجیبی ایجاد میکرد که هر سیستم داستانی بود روی چیز اینا رو تخریب میکرد. بمباش هم ساختن، بله، اسرائیل هم هر روز اونجا خط نشان میکشید و اینا که ما نمیتونیم تحمل کنیم، و اگر در خاورمیانه کسی بمب اتمی داشته باشد دیگه اوضاع احوال خطرناک خواهد شد، همه این بحثا بود هر روز، تا بالاخره این آقا آمد بعد از تحریم طولانی اینها آمدن ملایان، نماینده ملایان همین آقای هوشنگ ظریف و اینها در زمان آقای برک اوباما این قرارداد بست و تشکیلات آخوندها جمع شد، حدود 800 بیلیون دلار اینها خرج این ماجرا کرده بودند که از چنگ ملت رفت و برقرار شد و مرتب هم اطلاع میرسید توسط سیستم های جاسوسی و غیره و اینها، نمیدونم این متخصصان این کار که از سوی سازمان ملل میرفتن که اینا هیچ خطایی نکردن و هنوز قرارداد زیر پا نگذاشتن از این حرف، و منطقه نفسی کشید. حالا اون پولی که اوباما بار کرد مثل این قاچاقچی ها و پول نقد بار به ما کرد، کار خیلی عجیب بود، کسی تا حالا این کار نکرد بود، اما از جیبش نداده بود، از جیب ملت آمریکا نبود، پول نفتی بود که در روزگار تحریم به ملا نداده بودن، جمع شده بود و اینها پول داد و خدمت شما بگم، حالا بعضی میگن این مقدار اضافی داد 4 نفر آزاد کنه، حالا بماند و سر صدا خوابید. به هر صورت به یک قراردادی و به یک جای به هم رسیدن که هم اونا تعطیل بکنن هم خیال اینا اسرائیل و بقیه هم راحت بشه و اینا گذشت و رفت و آقای ترامپ اومد. یکی از چیزهایی که از بادی امر مد نظر ایشون بوده همین بوده که وقتی هم که سر صداش بلند شد که ممکنه این برجام رو اینا از بین ببرن، یعنی آقای ترامپ از بین ببره و جدی شد مطلب، این رهبران اروپا آمدن اینجا اختصاصاً برای اینکه آقا نکنید این کار رو، این یه چیز بین المللی بوده، تمام قدرت‌های دنیا امضا کردن، خود شما دولت آمریکا امضا کرده، شما نمیتونید قرارداد امروز رو بذارید، کسی به شما اعتماد نمی‌کنه، و همینطور هم شده. امروز دیگه کاخ سفید اعتبار رو نداره، واقعا اعتبار آمریکا در دست نماینده آمریکاست. نماینده آمریکا کیست؟ نماینده آمریکا رئیس جمهوره. وقتی رئیس جمهوری حرف میزنه مردمی رو حقیقت میدانن، گزارشی که رئیس جمهور رسما به مردم میده، ولی این روزا اینطور نیست. باری تمام شد و گوش نکردن. خانم مرکل من یادم اومد، اون رئیس جمهور فرانسه اومد، آقا اینطوره، ما قرار بستیم این شما به هم بزنید. بعد ایشون گفت نه کرد. و خب البته بعضی از هموطنان خیلی خیلی خوشحال شدن و من واقعا تعجب میکنم، خیلی در شگفتی فرو میرم که بعضی از هموطنان ما منتظر جنگن. این یکی رو دیگه گفت که نمیدونم چگونه باید تحلیل کرد رو اینا، که خدایا پروردگارا یه دولت خارجی حمله کنه خراب کنه این مملکت رو، بابا خراب مردیم از دست این آخوندا، خراب کنه از دم بکشه، حالا هرچم کشته شد و کشته بشه فراون اشکالی نداره، ما به قدرت برسیم. آقا ما، تو کی هستی؟ این یه چیز خیلی غریبی است که من والا نفهمیدم. آرزومند این که یه کسی خارجی بیاد بمب بریزه تو سر هموطن تو و هموطن ما و وطن تو و وطن ما و تخریب بکنه، چون وقتی جنگ شد دیگه معلوم نیست بمب کجا میره و کی تمام میشه، هیچ جنگ قابل پیش بینی نیست، چون هر لحظه دگرگون میشه اوضاع. اینا خدایا یه کاری بکنه. اینا منتظر نشستن، باز دوباره یه عده به قول اینجا میگن اکتیویت شدن، انرژایز شدن دوباره، که بله دیگه این دفعه یه آقای ترامپ آمد، به خصوص بولتون که آمد که جشن ها گرفتن، عرق ها خوردن اینا، که این دیگه آمد چون بی مختر از بولتون معمولا کسی پیدا نمیشه. صبح تا شب میگه حمله، راجع میکنید. حالا خدا پدر ترامپ رو بیامرزه، میگفت این صبح که میاد شیهه میکشه و میاد جفتک زنان میاد تو کاخ سفید، میگه من آرومش میکنم، من آرومش میکنم، مثل که دهنش بگیری آرومش کنی. گفت I temper him down، temper him down. جشگیره گیری شد که بولتون که آمد با ترامپ شدن هر دو تا چیز شدن، دیگه جنگ حتمی شد، چمدونا رو ببندیم. این یکی رو من نه هرگز تونستم بفهمم، نه تونستم هرگز هضم کنم. میدونم خیلی هم تنها خوششون نمیاد، ولی ما برای خوش آمدی کسی اینجا نشستیم. اول ما وطن بایستی از هر تعرضی مسئول باشه، حتی تعرض آخوند اولیشه، ما مردم باید کاری بکنیم. اون کسی که منتظره که یه کسی بمب بیاد بریزه تو مملکتش، مملکتش رو از هم، یعنی شیرازه کشور رو که مردمانش کشته بشن، خودش باید بنشینه فکر کنه ببینه خودش برای وطنش چه کرده. آخه اگر ما اگر واقعا وطن دوستی یک وظیفه ای رو ایجاب میکنه، ببین آقا برای وطن تو چه کردی؟ کاری کردن برای وطنم این نیست که شما مثلا داشته باشید 10 میلیون دلار بیاره بدی ببینه فقرا، نه، تو محیط خودت به اندازه خودت میتوانی وطن دوست باشی و خدمت کنی به وطن. این بر میگرده باز به ذهنیت شیعه‌گری، یادمون نره این ذهنیت رافضیه، منتظره، رافضی منتظره و کسی میآید و کسی میآید، کسی که در دلش با ماست و در نگاهش با ماست، فروغ فرخزاد، و باغچه را قسمت میکند، منان را قسمت میکند. او منتظر کمونیستا بود رحمت الله علیها، اونم شیعه گری گرفته بودش. یعنی ما رافضی هستیم دیگه، رافضی منتظره از غیب برسه و وقتی خمینی گفت نفت رو مجانی کنیم، یعنی غیبیه دیگه. اگر نصف شب در را زدن، در را باز کنید، چون پول نفت آورده. ما به برکات غیبی معتقدیم. این ذهنیت رافضیه که ما باشیم. بندم که رافضی زاده هستم، جد بر جد، میفهمم معنیش چیست. شهر خالی ز عشاق، خدا را مددی، دستی از غیب برون آید و کاری بکنه. یه همچی چیزی یک شعر غلط نخونده باشم. بابد که از طرفی مردی از غیب برون آید و کاری بکنه. مردی از غیب. رابطه گریه فروغ هم گرفتار همین ذهنیت رافضی بوده، منتظر بوده دیگه، منتظر بوده که کسی بیاید و کسی بیاید پنیر را قسمت کند، چغندر را قسمت کند، گیس دختر سه جواد رو میخوام بکشم. چه به به چهچه ها میگفتن بابت این شعر، چون خب فضا گرفته بود دیگه. به هر حال این چیزا خیلی گل میکرد. حالا میخونی خندت میگیره، کسی میآید، کسی میآید، کسی که دلالش با ماش، در نگاهش با ماش، چون این همچی تشنگی محسوس بود در جامعه. البته تقصیر فروغ نیست، فروغ خانم یعنی شاعر نابغه‌ای بوده، این هم اضافه کنم که فکر نکنید. اما اینطور اندیشه و اینطور فکر میدونی، به خصوص نزد رافضی که منتظر امام زمانه یه کسی بیاد، بلکه یه کسی بیاد، آقا یه انگلیسی، یه آمریکایی، یه روسی، یه کسی بیاد، حالا بالاخره چهار تا بمب میریزه و اینا. تبل و کوس جنگ را آقای ترامپ به صدا در آورد. آقای این پامپیو، یه دوستی میگفت، دوست عزیز من بیژن، میگفت که آقا این پامپیو او یعنی ولوری یعنی آب، پمپیو یعنی پمپ آب به شوخی و تن. پمپیو وقتی آمد 12 اولتیماتوم صادر کرد، مثل که حالا این ارباب مثلا این کل ایرانی ها اونجا، آخوند و غیر آخوند و اینا همه جوجه ها هستن اونجا، در بچه های دو ساله هستن یا هرچی. باید 12 تا باید، با 12 تا باید شروع که اصلا من دیپلماسی این شکلی ندیدم با اولتیماتوم شروع بشه، جز این که اینا فکریه چیز داشتن دیگه، جنگ داشتن دیگه، باید این کارو بکنند، باید اون کارو بکنند، باید این کارو بکنند، باید اون کارو بکنند، همه لشکرش از کجا بیاید، چنین کند، چنان کند، موشک نسازد، اینا باید باید کردن. یه درم امیدوار کردن اون دوستانی که واقعا طرفدار یه حمله به ایران هستن یا اتفاق عجیب غریبی رو، امیدوار کرد آقای پمپئو، امیدوار کردن و قوی ترین کشتی جنگی با روح، چه نیرویی در این کشتی هست. یعنی حالا من برای عظمت این تشکیلات جنگی آمریکا، چون میدونید که آمریکا استراتژیست دیگه از اروپا و موضوع ناتو و کنترل سوویت یونیون دیگه برداشته شده، توجه ها افتاده به چین، بنابراین نیروها رو بردن اونجا. و مقاله خوندم یکی از همین کارشناسان نظامی و مسائل استراتژیک که اگر چین بیاد بزنه یکی از این ایرکرافت کریرها یا هواپیما برا اینا غرق بکنه با 6000 نفر، دیگه پرستیژی برای آمریکا نمیمونه. و یه متخصص جواب داده بود که چین همه نیروهاش هم بسیج بکنه نمیتونه یکی از اینا رو غرق کنه. یعنی از نظر محافظت و صیانت و قدرت آتش و نمیدونم زیر دریایی ها و هواپیماهای محافظ و موشک های اونچنانی به حدی است که چین در موضعی نیست بتونه یکی از اینا رو غرق کنه. خیلی این حرفه، اینو برده اونجا تو خلیج فارس و همواره میدونی هواپیما در حرکتن، مواظب این هستن موشک از جایی نیاد، فلانی حرفا. سر صدا دیگه، هیجان ها خیلی بالا گرفت اینا و اون پهباد رو پهباد پهباد رو پهش مال چیه من نمیدونم، یعنی این ترکیب که ساخته شده پهباد کجاست؟ پهباد سرنگون کردن، پهباد 200 میلیون دلار. حالا راجع به پهباد بگم خدمتتون، 20 سال پیش بچه ها از اینا داشتن، هنوز هم دارن. 35 سال پیش تو این ونایز یه جایی هست، فرودگاه مانند یا فرودگاه هستن، فرودگاه که میگم که این فعال هر روزه نیست، یه جاییست نمیدونم حالا نامش چیست، میان اونجا تفریح بچه ها. از اینها بل میکنن روی زمین به اندازه مثلا نقدر بزرگ و کوچیک، بردش هم متناسب با دیزاینیست که داره، اینو را مینداختن، او بلند میشد و میرفت هوا، میرفت بعد میچرخوندن میبرن مینشوندن. در واقع کنترل هواپیما از راه دور در جنگ دوم شد، آمریکایی‌ها این کار کردن و وقتی خواستن به چیز حمله کنن، پونوموندا اگه اشتباه نکنم که محل موشک های آلمان بود، اینا گفتن که ما یه هواپیمایی رو پر میکنیم از TNT، یه خلبان این رو ببره تا نزدیکی هاش که رسید بپره پایین از هواپیما، ما اینو با کنترل میبریم و میزنیم به این تشکیلات آلمان ها و منهدم میکنیم. کسی که داوطلب شد بیه کی بود؟ پسر بزرگ آقای کندی بود، کندی پدر جان کندی در ارتش بود، رفت و همچی که نزدیک میشد، داشت نزدیک میشد به اونجا، یک مرتبه همه مواد مفجره مفجر شد، دود شد این هوا، اون مرد دود شد، آقای کندی اسم گوش کش الان یادم نیست، چون الان به ذهنم رسید. و فردا فهمیدن که انگلیس ها جلو جلو رفتن خراب کردن اونجا رو، ارتباطاتشون برای 24 ساعت 48 ساعت هرچی گسیخته بود نسبت به این تارگت و قول خودشون. مقصود این که اینا جنگ دوم کنترل هواپیما را دور تکنولوژیش بوده. حالا میرسیم سر تکنولوژی جدید در پهباد. تکنولوژی جدید در پهباد در واقع ضد رادار بودنشه. حالا چطوری یه چیزی ضد رادار میشه؟ کسی فکر نمیکرد ضد رادار چیزی پیدا بشه، یه اصلا نشه بفهمی کجاست. ما در زمینه علم الکتریسیته و مغناطیس ما یک نابغه داریم قبل از اینشتین، جیمز کلرک مکسول. بله فرمولا دارد در باره الکتریسیته و مغناطیس. اینها یک روسی، یک دانشمند روسی جوانی هم بوده، اینا رو یک تعبیر جدید از این فرمولا نوشت. اینجا فهمیدن این چه معنی میده، روسا خودشون نفهمیدن، منتشرم کرده بود. این آقا رو آوردن، معلوم شد که از این تغییر و دخالت در فرمولای مکسول میشه بعد چیزی ساخت که یا تفسیر و تعبیری که از چیزی جدید کردن، که وقتی رادار رو میشود فرستاد که پد بر نگرده. و جیمی کارتر اولین رئیس جمهوری بود که اون هواپیمای بیتوی 2 بیلیون دلاری آمریکا که میدونید فیوسلاژ نداره، تنه نداره، همش باله، این رو معرض نمایش گذاشت که ما اینو ساختیم و ضد رادار. حالا زاویه ساخت بدنش به یک وجهی است که رادار رو به جای دیگه میبره، ماده‌ای هم که ساخته میشه یه کامپوزیت مخصوصی که منعکس نمی‌کنه، منعکس نمی‌کنه رادار رو. اگر رادار وقتی برخورد میکنه به یه چیزی مقدارش بر میگرده به اصل، از اونجاست که دستگاه میفهمه که اون کجاست. رادار هم اول انگلیس ها کشف کردن و علت پیروزشون در جنگ بریتانیا در چیز هوایی آلمان ها میمدن همین داشتن رادار بود. آلمان ها دیدن یه چیزی تو ساحل هست، اینا اونام کشف کردن البته، اما دیگه خیلی صدمه خورده بود نیروی هوایی. راستانش درازه. و یک شیوه دیگری که رادار شما رو نبینه اینه که خیلی پایین حرکت کنی، چون وقتی که یه جسم خیلی پایین حرکت میکنه مخلوط میشه تصویرش با بقیه طبیعت، با درخت و زمین و اینها رادار تشخیص نمیده که از مثلا 10 متر پایین تر 15 متر بعد حد شما نمیدونم. این موشک های کروز ساخت جنرال داینامیکس که خیلی پیش آمریکا ساخت، اینا از زیر رادار رد میشدن و گذاشته بودن جاهای اطراف روسیه و اینها، که هنوز هم ازش استفاده میکنن. آخرین بارم در سوریه استفاده کردن. تاماهاک کروز میسایل، تاماهاک. بله خب، حالا برمیگردیم سر عرض کنم که ترامپ به محض رسیدن اونجا و اینا زدن، بعد گفت که هواپیما بلند شدن حمله کنن. من گفتم نه، به خاطر اینکه ترامپ اگه یه حسنی داشته باشه اینه که اهل جنگ نیست، آدم بازرگان اهل جنگ نیست، مگر اینکه دیگه واقعا در یک شرایطی قرار بگیره دیگه چویسی دیگه نداشته باشه، انتخاب دیگه نداشته باشه، جنگ کنه. آدم بازرگان که جنگ نمیکنه، که میخواد همه جا آروم باشه، پول در بیاره. و عقب نشینی کردن و از موضع سرسختانه‌ای که گرفته بودن علیه ایران عقب نشینی کردن. عقب نشینی که کردن، آخوندار جریتر کرد در داستان، شروع کردن حمله کردن به کشتی‌های نفتی، پهپاد آمریکا رو زدن. چند اتفاق افتاده تا به امروز. معنی و پیام این کار هم این هست که یا ما هم نفت میفروشیم یا هیچ کس نمیفروشد. و قبلا هم این صحبت میکنن از عواقب و پیامات. خب شما یه کار بکنین عواقبی هم داره، یه کار بکنین عواقبی هم داره، تا اینکه این چند روز پیش این داستان شد. یکی دوتا هم نبوده این پهپادها، خیلی هم ابتدایی به نظر میان از بدنه‌ای که نشون میدن و اینا، پیداست که مالی نیستن، اما کار انجام دادن. حالا صحبت اینجاست که چگونه این ضد هوایی های میلیارد دلاری عربستان که از آمریکا خریده سال هاست داره میخره و انبار میکنه، نفهمیدن اینا از کجا میان. آیا اینا انقدر پیچیده بودن که از زیر رادار حرکت کردن واقعا؟ آیا از یمن آمدن؟ خیلی راهه از یمن تا برسیم به تقریبا چیز شمال شرقی عربستان، خیلی راهه، چند صد کیلومتر. اینا هدایت کردن، یعنی سیستم پیچیده حوسی موشی، نمیدونم اسمشون چیه، حوسی یادم رفت ببخشید. هیچ موقع من علاقه من به اینجور آدم ها اینجور کارا نیستم، اسمشون بلد نیستم. حوسی، حوسی از کجا میتونه درون چیز کنه و اینجور هدایتی بکنه و تکنولوژی اینا؟ خیلی عجیب میاد حوسی کار حوسی باشه. اما گفت کینه به دل جنگ آسان. آقای پومپیو هنوز تحقیق نکرده، گفت کار ایرانه. خب وقتی که مشاور امنیت ملی ایشون جای آقای چیزم نشسته دیگه، بولتون، و وزیر امور خارجه چیزی میگه، یک وزنی داره این سخن. ولی معلوم شد که بدون تحقیق بوده، گرچه بسیار بعیده که حوسی این کار کرده، به احتمال خیلی خیلی بالا کار خدا خونده است، اما با یک دلیلی باعث که بیاد و بگه آقا ما مثلا تصویر فضایی داریم، چین داریم. حالا میگن که جهت اینا به گونه‌ای بوده که از عراق آمده است یا از ایران، چون از طرف جنوب اگه می اومدن انفجارشون به گونه‌ای دیگه بود، زاویه‌ای که وارد شدن به این دو تا پالایشگاه عظیم یا دستگاه نفتی عظیم، اینا چنین بودن، مسیرشون از یمن نیست، از طرف ایران و عراق هست. حالا در دنیا سر و صداست که کار کیست. اروپایی‌ها سکوت کردن. اگر که در جنگ عراق اروپایی‌ها، در جنگ افغانستان اروپایی‌ها کمک کردند و اعضای ناتو اینا، در این موضوع با آقای ترامپ هیچ که کمک نمی‌کنه. به جهتی که میگوین آقا ما سالها کوشیدیم با این ملاها به یک نتیجه رسیدیم، سر صدا خوابید، همه چیز در امن و امان بود، شما آمدی بدون دلیل درست این رو به هم زدی. حداقل تا 2025 خیال ما راحت بود، حالا دوباره به ما میگی آقا بیان دوباره جنگ کنی، ما این کار رو نمی کنیم. و تنها مونده آمریکا در این مسائل، و پیامدش هم برگرد میکنه، برمیگرده به خود آقای ترامپ. تون اوائل 70 که تحریم نفتی شد، آمریکایی میرفت صف کشیده بودن برای بنزین، من هم نمیده بودم آمریکا، بین 70 تا 73، سال 72 بود اشتباه نکنم، جنگی شد عرب و اسرائیل، مصر و اینها، اینا عربا گفتن ما نفت نمیفروشیم، نفتین صف شد، آمریکایی‌ها غر میزنن آقا به ما چه اسرائیل، به ما چه کار عربا، اینها ناراضی شدن مردم در اون مقطع از این داستان. امروز هم پیامدهای سیاسی منفی برای آقای ترامپ که در واقع در حال چیز انتخابات هستیم دیگه داره، یعنی آمریکایی طرفدار آقای ترامپ باشی فر به بنزین لیتر 6 دلار باید بخری، یه دیگه لرزان میشه از اینکه رأی بده به ترامپ. گرچه تمام آمار نشون میده که ترامپ امروز اگه انتخابات بشه به 3 نفر میبازه، یکی آقای جو بایدنه، یکی اون خانم الیزابت وارنه، یکی دیگه‌ش هم که برنی سوسیالیست، اونم پیداست داره خواب میبینه و حرف میزنه، از رویاها میگه، به حسرت های اینا میبازه با اختلاف زیاد. البته ما زمان زیاد داریم ها، ما زمان زیاده. خلاصه مطلب این که تا حقیقت معلوم بشه راه بسیاره، اما مخلص فکر میکنم که باید کار ملاها باشه، حالا باید کار ملاها باشه یا اعوان انصار ملاها، یا شما مستقیم یه کاری میکنید، موشک میاندازید، یا اینکه میری به کسی دیگه میگید پرت کن، ما میگیم خبر نداریم. اما هیچ دانسته نیست. حالا آقای ترامپ میگوید که ما ذخیره نظامی رو گفتیم بیاریم اینا، ذخیره نظامی شو ببینید ذخیره نظامی چقدره. یک ذخیره استراتژیک آمریکا داره از نظر سوخت برای هواپیماها و تانک ها و غیره و اینها شاید چند روز، اما اونطوری که آورده اند زمان بازسازی این تشکیلات که منفجر شده و از بین رفته که برسد به تولید کلی که قبل بوده 8 تا 9 میلیون بشکه نفت در روز بوده، که 5.7 میلیون بشکه دیگه نمیتونه تولید کنه الان، این رو بازار خیلی تاثیر خواهد داشت، قیمت بنزین بالا خواهد رفت در آمریکا، حتما امروز هم حتما بالا رفته. و یکی از کارشناسان نفتی میگفت که اگر بیشتر از 1-2 ماه بشه نفت به بشکه 100 دلار هم میرسه، چون 55 دلار بوده قبل از حمله این درونا یا پهبادا، و الان من نگاه نکردم به قیمت ها، اما گذرا شنیدم گفتن قیمت نفت کم بالا رفته. درودی دیگر هموطنان گرامی، قدم میزدم جا یک بیتی دیگر یادم آمد در همین راستای سخن حافظ، و اون از خاقانی است در قصیده خیلی خیلی معروف ایمان مداوم، به نفع خیلی پیچیده تر، میگوید از خون دل طفلان، یعنی این روزگار و سپر، سرخاب رخ آمیزد این زال سپید ابرو وین مام سیه پستان. زال سپید ابرو میگه آرایشش از خون دل طفلان هست، زال سپید ابرو کنایه از ارز کنم همین سپهر هست، زمان یه این زال سفید ابرو، این پیری که سفید شده حتی ابروهاش، سرخاب رخ یعنی از خون بچه هاش، یعنی تولیدات خودش، بچه های خودش خونشونه میگیره و آرایش میکنه. وین مام سیاه پستان، سیاه پستان یعنی کسی مهمون رو میکشه، سیاه پستان یعنی کسی که با پستان سیاه کاسه، یعنی کسی که میهمانش رو میکشه، که این سیاه کاسه در آخر بکشد مهمان را. حافظ وین زال سفید ابرو، وین مام سیاه پستان خیلی بده، مادری که با شیرش بچه رو میکشه، سیاه پستانه بچه رو میکشه، همین روزگار رو داره میگه. باز از خون دل طفلان سرخاب رخ آمده، خیلی هیبت داره این شعر، این بیت. از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد این زال سفید ابرو وین مام سیاه پستان. خب خدمتتون بگم که عرض می‌کردم این به لحاظ سیاسی به زیان آقای ترامپ هست، اگر که قیمت بنزین بالا بره، قیمت بنزین که بالا میره قیمت همه چیز بالا میره، چون تمام فراورده هایی که در اختیار کنسومر هست، مصرف کننده، اینا باید حمل و نقل بشه، سوختش هم سوخت نفتیه دیگه. بنابراین یک نارضایی در کل مردم جامعه آمریکا و طرفداران آقای ترامپ هم ایجاد خواهد کرد، به نفعش نیست. حالا ایشون چیز کرده که پیام فرستاده، توییت کرده، همیشه توییت هایشون یه اما و اگری توش هست، هیچ موقع چیز قاطعی نیست، که ما ارتش آماده نبرد حمله است، منتها نمیدونیم به کی، به شاه عربستان، یعنی همین آقا. در ضمن بعضی میگم که بعضی دوستان خوشحالن میگن آقا این ما از این اعراب یه چیزی انتقامی نگرفتیم، این عوض قادسیه، این عوض نهاوند. در حالی که قادسی و نهاوند میگن 100,000 نفر آدم در رقم کشته شد، این همه اطفال اسیر شد، فلانی حرفا، یک طوری یک جوری حالشون بد نیست نسبت به این قضیه. بله، حالا نوشته است که ما ارتش آماده است، پرو پیمان آماده نبرد، فقط به این حضرت اعلی حضرت شما پادشاه عربستان سعودی، پادشاه عربستان سعودی گفتیم ببین کار کیست، ببین تو چی فکر میکنی، ما مطابق فکری تو داری باجی به اون میده، به این به اون مردک، یه روز در میان گردن میزنه، پرچم میشن یه قمه روشه، آخه مردمی که پرچمشون قمه روشه، این چگونه مردمانی باید باشن؟ و اینا دشمنان ایران هن. البته شرانگیزی هیچ دلیلی نداره که اینو با ما دشمنی بود، شمهن مرقض شرانگیزی ام الفساد همین آخونده هستن دیگه، ولی خب اونا دشمن هن. در حال حاضر کاری کردن که اونا دشمن هن. اون جنرال پتریاس که جنرال واقعا بزرگی بود، بابت از کنم که رابطه با بایوگرافرش از کار رفت کنار، رئیس سیاه شده بود، گفت عربستان سعودی حاضر است تا آخرین سرباز آمریکایی رو در جنگ با ایران بده، کشته بده، آخرین سرباز آمریکایی. بله، نوشته است که ما منتظریم ببینیم که پادشاهنشاه چی میگه و ما مطابق نظر ایشون حرفش اینه که یعنی شما بگو کی دشمن کیه، ما نفسشو میگیریم. آقا شما بگو چیه، باید متخصصای این کار برن اونجا ببینن این از ساخت کجاست، از کجا اومده، از چی اومده، اگه عکس هوایی هست، اگه اطلاعاتی در واقع میتوانند تهیه بکنند از مجموع این اطلاعاتی که میتواند سیستم های جاسوسی و سیستم های فضایی که مرتب عکسی ببینن که آقا این چی بود، از کجا آمده، نه که شما بفرمایید این کی اومده و نفس چه میگیری. گزارش اینه، داشی تو بگو و کجا آمده، بعد خواد کیه، ما جیگرش در میاریم. این آثار توییت ایشونه، ما ببینیم اون فکر میکنه کی زده، ولی اون کی هست که فکر کنه کی زده، از کجا میدونه، این شاه عربستان کجا میدونه. ولی تیمی بفرسته آمریکا که حتما همین کارو دارن میکنن، آدمای دانا هنوز سر کار هستن توی آمریکا، برن ببینن آقا، بررسی بکنن، بررسی دقیق بکنن، نشه تاب زده، ببینن واقعا این از کجا آمده. یه دمی از داخل خود عربستان بوده، اما خب چرا قبلا نمی اومد؟ چرا کشتی ها امروز موشک میخورن؟ جریان چیه؟ اینا آخونده حرفشون اینه که یا ما نفت میفروشیم یا شما هم نمیفروشیم، قبلا هم گفتن. ولی خب به ضرس قاطع زن میشود برد، اما به ضرس قاطع حکم نمیشه صادر. واسه دقیقا معلوم بشه که اینا کجا ساخته شدن، در واقع توانشون چقدر بوده، از کجا آمدن. اون حوثی ها، فکر نمی کنم حوثی ها یمن خیلی بعیده، خیلی راه دوری ده، ولی این حوثی موسی ها اینجور تکنولوژی در اختیارشون نیست. این بمب سوار کردن روی این داستان و بعد همه محاسبات لازم کردن کار حوثی نیست، کتره ای نیست این داستان که شما بوم بذاری را بندازی ببری بذاری، نه، این یک فناوری میخواد، درگیر فیزیک و ریاضی هست، درگیر آدم های دانا هست، آدم های متخصص فیزیکدان، که این چیز رو طراحی بکنن به وجهی که بتواند ده ها صد ها کیلومتر بره و هدف رو هم بزنه. خب این هم از این. یک چیز خیلی کوتاه میگم در باب انتخابات. آقا این آمریکا وقتی که انتخابات میشه، یعنی انتخابات هرگز از بین نمیره که بخواب و یادش بره و نه، به محض اینکه رئیس جمهور شد آماده میشه حزب رقیب برای کارزار، و یک هیجانی داری برای ما استبداد زده ها، یک مثل که در بهشت باز میشه وقتی انتخابات میشه، یکی یکی میان خودشونو معرفی میکنن به مردم، برای مردم توضیح میدن که چیکار خواهن کرد، مردم اینا رو نگاه میکنن، قضاوت میکنن، کوچکترین حرکت اینها رو چیز میکنن که این چه میگه و اگر من به این رأی بدم برای مملکت چه خواهد کرد، برای من چه خواهد کرد. و مرتب در این انتخابات مشکلات مملکت حل میشه و به همین دلیل کشور پیش میره. خیلی‌ها که در با این ماجرا وارد نیستن و روند دموکراسی مملکت عصبانی هستن که آقا این رپابلیکن ها چرا این کاری نمیکنن، اینا برای دموکراسی خوبه، میدونید سیستم دموکراسی خودشو در واقع تصحیح میکنه و پیش میره. حالا اینا که اومدن یکی یکی دارن از دور خارج میشن. آقای جو بایدن هست، این جو بایدن چندین دهه از طرف ایالت دلاور که کوچکترین ایالت آمریکاست سناتور بوده، همواره برای حقوق سیاهان و اقلیت‌ها کوشیده و پرونده خیلی خوبی دارد. خانم الیزابت وارن ببینید ماشاءالله نمونه کاملی سفیدپوسته. یه زمانی در کالج رفته پر کرده من سرخپوستم به من پول بدین، من اقلیتم، یه همچین چیزی هست. واقعا مضحک است، خیلی خیلی مسخره است این داستان. و برنی عزیز مرد خوبی است. برنی به قول معروف آدم حساسی است. شما میتونید این نشانه های انسانیت رو در جبین آقای برنی سندرز ببینید، ولی حرفایی که میزنه برای آینده سرانجام راهی غیر از این که تا تقسیم ثروت بشوند و جامعه در یک سطح راحتی قرار بگیره جز این چاره نیست. سندرز میگفت 50% ثروت آمریکا دست 3 نفره. خب این نمیشه، اینطور بر جای نمیماند. حرف سندرز درسته، چیزایی که میگه درسته، ولی عملی نیست به نظر من که کشور مثلا 10 سال آینده 30 تریلیون پول لازم داشته باشه فقط برای بهداشت. 30 تریلیون تو این مناظره اخیر گو آقا پول از کجا میاری؟ جواب درستی نداشت بده آقای سندرز. خانم الیزابت وارن هم جواب نداشت. منظور این که این 3 نفر فعلا بالای جدول هستن، اما کار انتخابات در آمریکا نزدیک 45-6 ساله که ما نگاه میکنیم تا لحظه آخر معلوم نیست. یه پرونده چیزی از اینکه مثل این ما نیست که این آقا حالا 15 نفر کشته مثلا، خب این حالا بهتر از اونه که 4 نفر کشته. این آقا میگن فقط 3 بیلیون دلار دزدیده، اونی که 8 بیلیون دلار، بنابراین این که 3 بیلیون دلار دزدیده بهتر از اونه که 8 بیلیون دلار دزدیده. تازه این رو هم در اختیار نداری، انتخاب که نداریم، ما حق انتخاب نداریم چون صغیریم. ولایت فقیه یعنی مردم سفیه و صغیر هستن، این از طرف امام راهبر مردم بشه، چون مردم کور و کر و سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون هستن و یه آخوند باید بیاد ما رو به سعادت برسان. این معنی ولایت فقیه. رأی چه رأیی؟ برای چی؟ به کی رأی؟ به چه منظور؟ به کجا رسید مملکت؟ نه آقا با نبرین اون دست راسیمان از اینا بدتر. رأی برای تغییره، برای بهتر شدنه. آیا تغییری دیدید شما رأی دهندگان ایران؟ هزار قربال دست ایناست که کیو بیاره معرفی کنن. آقا آخرش میشه این عمامه به سر، اون عمامه به سر، اون جنایتکار یا اون آدم خور. انتخاب کنید مردم. این رئیسی هر جا بود الان باید به دار کشیده شده بود، به 100 بار اعدام محکوم شده بود بابت جنایتاش، حالا شده رئیس دادگستری کشور. خب وقتی ما چنین کشوری داریم، وقتی چنین وضعیتی تو آمریکا میبینیم، انتخابات آزاد، قضاوت مردم، حاکمیت مردم بر مردم از برای مردم، دلمون از یه سو شاد میشه که یه همچی پدیده هست، ولی 50% دیگر دل ما و روح ما در رنج و در واقع در این غم عمیق فرو میره که چرا پس ما نمیتوانیم یه همچی کاری بکنیم. تمام شد هموطنان، با سپاس از سپر و سپاس از شما که توجه فرمودید هموطنان گرامی، تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری .پادبین.com